تندور سازی میری؟
یا ایسو ببینم کاروبار تندور و تندور سازی را.
این خوب گپه؟
خوب است نه؟ خوب تندور کام جور کرده.
آیا دکه برای چهار نفری خیلی مقبوله؟
خوب است.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوش آمدید.
خوب است مادرم سلام. بخیر است. انشاءالله
بباشید. خوب است. سلام علیکم. جور است. بخیر است. سلام. جان جور است.
جور است. شکر سلام. خوب است. بخیر است.
خیر خیر.
هنو ایسو گفتم بیا که بریم اینجا یکم تندور کارم ببینیم که تندور سازی هم مانده هنوز دیگه میفهمید که از همه فرهنگ قدیم ما افغان هست جور است انشاءالله
شکر خوب
است خدا معرفی هم بکه اسمتان
اسم ما محمد الله است باشنده قلعه قاضی
خب
دیگه کس به معلومی تندور سازی هست
ماشاءالله دوستان محمد الله جان همون تو لبایش پر از خنده هست
همیشه شکر الحمدلله
خداوند همیشه خوش داشته باشید
که دکل ما همشریای ما
اولین چیزی که یادم آمد همی همیشه وقت تندوره رو میبینیم از همون تو گل زرد گل مکن چون یک تندور از گل سیاه جور نشد
گل که هسته یک سه رقم گل ما چهار رقم گل داریم
آه.
یک گل سرخ هسته یکی گل سیاه هسته یکی زرد گل هسته که از گل زرد اونمو خش جور میشه گل سرخ که هسته زد آتش هسته که نمی سوزه
این گل از کجا میاریم؟
این از کو میاریم
دمی کوی قرق؟
دمی کوی قرق هسته
گل مکن میگن؟
آه مخصوص همی تندور همی گل هسته
تندور هست وای سر بیاموز قدیما دا تندوران برکت بتول دا تندوران برکت نمانده چی رقم؟
والا خوی نانبایی ها زیاب شده
نانبایی ها زیاب شده ای چند نان هست؟
ای باید بسیلا اف نان وطنی میگیره
اف نان وطنی همین نان های وطنی همو شوروا و پیاز
چی هست؟ پیشانی واس
پیشانی هم واس مثل خود هست
دمی یک نان که دمی کلیت بزنم چپیت میکنم ایتو نان تندوری گرنگو
تو یک نانش سه نفر بخوره ایلا سیر
کنه یا به وسایلش هست دیگه
اینه دیزگاهش اینه میسته اینیش از گل جور میشه
خب
و اینیش از چوب جور میشه پیش نجار
چوب جور میشه ای دیگه نام دارن یا نداره
اینی را برش تخت میگه که در داخلش درم میشه که اوار بیایه
اینم قفاق
این قفاقش هست از پشت سر میخوره که برادر گل می رخ رخ میتا مثل کوین چادر وره خودمی تو بگیره
فالم هم اجازه است
ها اینی دیگه اینو در دست راست بگیره در دست چپ بگیره اول اینی را یاد بگی خیره اینی را دیگه دست
بگیره خب دست چپ هست نو خیره ده گالا
نه این حالا برن این را دمی تو دار بخوره این
استاد
مایده نشه کل زمان
نه 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 بزنش بخیر که شپاشه دیگهش جور میگه
حالا سوخ سرزی کار شروع کرد
یه دمی صبح شروع شده
خب نام خدا برو تقره هستی باش کال خرابی نکنیم دنال خود دیگه چند تا کار کو ببینیم که خودت چطور
کنیم یه اصلا این ترس خوب برادر که این کجی و لزیش سیده که کپی کشی موتر واره که این کجیش برابر شه یک اندازه به این بسیار همی تو لکس میه باز نون نمیگیره فهمیدی؟
خب این خوب است خیلی کوپی کشی رو هم بلد هست دیگه
آه کوپی کشی یعنی که یوم این کوپی کشی است دیگه کوپی
کشی تندور است دیگه
کوپی کشی
تندور که همی کوپی هاش برای
استاد در گل باز دیگه چیز هم مندازه؟
در این همی کای بوس است دیگه سفید کای ترشل
خب
دیگه همی گل است دیگه چیز نیست
چطور از بازار تنور سازی تنور حالا مانده بین مردم ما یا کم شده؟
نه از می چار دروازه کابل بیرون دیگه اینمی رواجش هست اینمی نان تندوری هست در داخل شهر مردم یک ذره زندگیش خوبتر شده داشای گازی را میخرن زیاد
خب باز دود کادی نه گازی به یک تا نان تندوری نرسه
نه نمیرسه شما وطن ما فضا میشه می
بخیر روش تو کاروبار برکت ما اندزت نصیبت بکنه
سلامت باشی
خوشو بریم بخیر, بخیر. بخیر. ما خودتون طرف زیارت
ما بریم بخیر
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر با سفر و چکری در ییلاقات اطراف کابل موافق هستین؟
خوب هستی کادا جان؟ اینا از خود سالف هست؟
از خود سالف هست
از همین باقای پایین چیدید؟
بله از بالا چیده
از این باقای باقا هم خودتان داره؟
نه ما میخریم از این باق میخریم و میچینن میاریم
خب اینجا شما دیگه باید ارزان بیدن پایین کابل صدر رو پایمیتا شما چرا دو صدر میگید؟
گلاس در کابل نمیتن صدر رو پود دیگه گلاس سمیج هم صدر رو پیدیش پیدا همش زیاد
فقط؟
گلاس سالف چارمخ زاریستک
در روز چقدر میخرین چقدر میارین؟ این طرف باقه گلاس زیاد است؟
بسیار زیاد است دیگه ما روز 10 سیر، 5 سیر، 3 سیر، 4 سیر می رقم روز دیده میاریم دیگه
در وقتا چطور است سالف اینجا بیروبار است مردم میاین یعنی؟
والا خوب است دیگه قبیروبار هم نیست خود نسبتا خوب است دیگه قبیروبار زیاد نیست
هوا کمکی گرم شده خوبه اینجا گرم نیست
هیچ خدا که شمالی است که باید سرد داشته داشته گرم مثلا نمی باشد
طبیعت تان خیلی خوش از دیگه گرمی که نباشه خوبه
بد نیستن و بر ما معلوم نمیشه گرمی هوا سرد است
تشکر شما موفق باشید
تشکر از شما گیلاس شکا
سلامت باشید
در خدمت
انشالله باز برگشت
ما در خدمت
سلام خوب هستی؟
سلام علیکم خوب هستی؟
جان تان جان اسم خیر هستی؟ میشه خود معرفی کنیم؟
من نصرت الله روفی هستم وکیل مدافع و همچنان خودم از ولسوالی قره‌باغ هستم و در این استالف تخت استالف آمدیم به خاطر میله بله ها میله دیگه اینجا جای بر میله است دیگه کل از هر جای مردم میان اینجا بر میله آها
قره‌باغ خودتان هم بسیار سرسبز است چطور بله. باز اینجا اینجا میله میایین
والا اینجا خود دیگه یک جای تاریخی است سابق مردم این جای تخت استالف دیگه یک جایی است که از هر دنیا مردم از هر گوشه و کنار افغانستان مردم اینجا به میله میاد به تفریح میاد به می خاطر ما خواستیم امروز کسی رفیقا هم اینجا بیاییم به تفریح
خب چطور گذشت دابال خوش گذشت یعنی؟
بسیار خود
از این میوه نوشجان کردن مزدار نبود؟
والا این خود دیگه ما خود از این میوه دائم میخوریم چون ما از قره‌باغ هستیم دیگه از این میوه انشالله که بازم نوشجان میکنیم انشالله مردم قره‌باغ سالف خصوصاً کدامن زمین یک مردم میمان نواز هستن ولو که از هر جای مردم بیان میمان نوازی کردن دائم و حالی هم میکنن
تشکر شما موفق باشید
شما همچنان
باشید سلام
علیکم باسلام
چطور هستین خوب هستین ای توتور از کجا آوردین
توتور از پان آوردم از خود
از این طرف
از این طرف
خودتان باغ دارین
نه باغ ما نداریم برادر ما میخریم میجا
توتور چند میخرین
دونه سیره بگیم یک دونه 50 را 20 20 ما میمونه خلاص دیگه برادر کاروبار نیست برادر کاروبار باشه
چرا کاروبار خراب شده
کاروبار خراب مرض اومد برادر این توت مستودون میکنیم یک چند پیدا میکنیم میجا خرچ خانه شو خلاص دیگه
دای وقت اینجا نفر میله میاین
نه غیر روزا جمعه به میله به دیگه وقت نمیاد
دیگه ایش نفر نیست
نه خاطر مرض نمیاد نه خاطر
کرونا
خاطر کرونا نمیاد
شما خودتان خانه تان به اینجا
نه خانه ما در پوان است اینجا
خوب فضا دارین مگه خانه فضا خوب جای
خوب جای از مواسط خوب جای پیسه مایسه گم از دیگه بیادر پیسه مایسه گم از
دیگه
پیسه گیزی جا کاش که پیسه باشی جا
خیر انشاءالله خدا بزرگ است که این مرغکی که نگاه کردین
چی مرغک مرغک یک سایر کناریز بیادر این خرید فروش در کابل زیاف از اینجا نیست این
را خیش ما شده نگاه کردین
اینجا خوندگم بگردم مستی پیدا کنه زیافی خوجی میخرن زیاف خوجی شده
مستی چخصم
کوچه کافروشی با نامش کوچه کافروشی نام داره میشه. او پیش میشه کار میکنه زیاف اوجا.
خوجا کار میکنه. پرنده ها رو خوش دارن.
خوش دارن پرنده ها رو اوجا زیاف کار میکنه. توتی آدم چیره کلاش بره.
کدوم پرنده رو با زیاد خوش دارن؟
زیاف توتی خوش ما میاد.
چرا توتی گپ رسید توتی داشتیم که گپ بزنم؟
توتی رو بخریم کوچه خورترک باشه کارتک سر گپ میاد.
خب باز مثل خود شما گپ
میزنید مثل خود ما رو گپ میزنید
نداری نگاه تو تیکی گپ بزنه
نه نداریم اینجا داریم اینجا اینجا نه
در اونجا اونجا یگان روز میایم پیشتون خیلی تو تیکی همش سخنگو باشه برام
سعیز بیام اونجا هستم ما شما رود جمعه اونجا میله شد رود جمعه
خب خب تشکر شما موفق
سلامت باشی سلامت باشی
تا سفر و شکری دیگر بدرود
سفر و شکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
ساعت 4 به وقت افغانستان. مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع اعلام کردند در پی تشدید تنش‌های کابل و اسلام آباد، حکومت طالبان مانع نشستن طیاره حامل دکتران پاکستانی برای کمک به زلزله زدگان هرات شده است. منابعی در پاکستان و برخی رسانه‌ها گفتند حکومت طالبان به طیاره حامل 10 دکتر پاکستانی اجازه نشستن در میدان هوایی هرات در غرب افغانستان را نداده است. حکومت طالبان تاکنون درباره این گزارش اظهار نظری نکرده است. تنش‌ها در ماه‌های اخیر میان حکومت کابل و دولت موقت اسلام آباد به خصوص در موضوع مهاجران افغانستانی در پاکستان افزایش داشته است. مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق ضمن ابراز همدردی و همبستگی با بازماندگان قربانیان حادثه زلزله در هرات و دعا برای شفای مصدومان و جانباختگان با اعزام نمایندگان خود به این مناطق اجازه اختصاص کمک از محل سهم امام برای مردم آسیب دیده را صادر کرد. دفتر حضرت آیت الله لزما سید علی سیستانی در نجف اشرف و پرسشی در خصوص میزان اختصاص سهم امام علیه السلام به مناطق زلزله زده هرات پاسخ داد. در پاسخ این استفتا آمده است مؤمنین افغانستان مجازند از سهم امام خود به مقدار لازم با رعایت شرایط کمک کنند و ایرانیان نیز تا نصف سهم امام مجاز به کمک می باشند. رهبر کاتولیک های جهان هم از همه نیکوکاران جهان خواست که به آسیب دیدگان زمین لرزه مرگبار در هرات کمک کنند. حساب کاربری پاپ فرانسیس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: بیایید با روحیه برادری در کاهش رنج مردم و حمایت از بازسازی لازم سهم بگیریم. محموله آرد خبازه تولید شده در شرکت آرد قدس رضوی به مناطق زلزله زده افغانستان ارسال شد. محمد رضا رجبی مقدم مدیر عامل شرکت دانش بنیان آرد قدس رضوی با ابراز همدردی با زلزله زدگان هرات گفت این مجموعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ولایت و همچنین سازمان هلال احمر 40 تن آرد خبازی را به افغانستان ارسال کرد. رجبی مقدم افزود با توجه به نیاز مردم آسیب دیده به نان به عنوان یکی از نیازهای اصلی و اولیه، امیدواریم بتوانیم به سهم خود کمکی به تامین مایحتاج مردم زلزله زده کنیم. با گفته وی محموله آستان قدس رضوی روز چهارشنبه با دست مردم افغانستان رسید. لازم و یادآوری است که همکنون تیم‌های امدادرسانی جمعیت هلال احمر ایران در مناطق آسیب دیده از زلزله هرات حضور دارند و محموله کمک‌های غذایی و داروی ایران نیز به افغانستان ارسال شده است. سفیر ژاپن در کابل تفاهم‌نامه 10 میلیون دلاری برای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی بانوان در سکتور خصوصی میان ژاپن و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امضا کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
امضای تفاهم‌نامه میان سفارت ژاپن در کابل و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی بانوان در سکتور خصوصی در افغانستان. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و سفارت ژاپن در کابل تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس این تفاهم‌نامه سفارت ژاپن 10 میلیون دلار را در اختیار این سازمان قرار می‌دهد تا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان 1400 زن را مورد حمایت قرار دهند. تاکوشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل هم می‌گوید که این پروژه دو ساله به ارزش 10 میلیون دلار برای 1400 زن در ولایت‌های کنر، لوگر، قندهار، زابل، بغلان، کندوز و کاپیسا عملی خواهد شد و تأکید دارد که کشورش برای توانمندسازی زنان در افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که وضع محدودیت‌های کاری بر مشارکت زنان در نیروی کاری و اقتصاد کلی وضعیت انسانی را در افغانستان وخیم می‌کند و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و تأکید کرده که اگر برای زنان اجازه کار و تحصیل داده نشود، افغانستان پیشرفت اقتصادی نخواهد کرد و زنان دیگر نمی توانند فامیل خود را حمایت کنند و به گفته وی هم اکنون 48% زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. در همین حال خالده یاری فعال حقوق زن می گوید زنان و دختران در افغانستان در بی سر و سامانی با سر می برند.
دخترها و زنهای ما محصلین و متعلمین ما در حال که باید صنوف دانشگاه باشند، در مکاتب باشند، در ادارات کاریشان کار کنند، تمامشان متاسفانه بهترین سالهای زندگیشان، ماهای زندگیشان در یک وضعیت بی سر و سامانی و افسردگی تیر می کنند. و تاسف بارتر من فکر میکنم ای است که تمامی اتفاقات و در صورت اتفاق مفته که یک جهانه که به ظاهرن خودشان دموکراتیک میگن در مقابل چشمی جهان اتفاق مفته.
شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله صحبا اعظمی از ادامه محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان ابراز نگرانی دارند.
ادامه وضعیت همانطور که باعث حذف زنان از جامعه شده، به مرور زمان باعث میشه که زنان واقعا تبدیل بشن، در افغانستان تبدیل بشن به جنس ضعیف، جنس وابسته و هیچ آینده‌ای نداشته باشن که بتانن در او آینده روشنی برای خود ببینن و بتانن که از این وضعیت بیرون بیان.
با این همه در طی 2 سال گذشته جامعه جهانی، مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری بارها از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت‌های وضع شده علیه کار و تحصیل زنان را لغو کند، اما حکومت طالبان از موضع خود دفاع کرده و گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان گفت آنچه حماس با رژیم اسرائیل کرد در پاسخ به ده ها سال جنایت اسرائیل بر مردم مظلوم فلسطین است. شیر محمد عباس استانکزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز در سخنانی در مراسم افتتاح کار فاز دوم کانال قشتپه با اشاره به حملات وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل بر مردم مظلوم فلسطین گفت آنچه حماس با این رژیم اشغالگر می کند همان عمل کردی است که ده ها سال این رژیم بر مردم مظلوم فلسطین انجام داده و الان باید پاسخ داده شود. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه افزود دعا می کنیم مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم اسرائیل پیروز شوند و ما حملات این رژیم اشغالگر را محکوم کرده و می کنیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونید به صورت زنده و مستقیم، همچنین به صورت آرشیوی برنامه‌های سیاسی و خبری ما را دنبال بفرمایید با آدرس parstoday.ir/dari. از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بکنید با آدرس @radiodarimashhad و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را به برنامه‌ها و بخش‌های خبری ما با ما و همکاران ما منتقل کنید. با اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی حملاتی که رژیم صهیونیستی بار دیگر از چندی پیش علیه مردم مظلوم فلسطین آغاز کرده بود، رزمندگان مقاومت فلسطین روز شنبه عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیر خود را از غزه علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی صهیونیست نشین آغاز کردند. نیروهای مقاومت فلسطین ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوار غزه در کمتر از نیم ساعت بیش از 5000 موشک و راکت به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. بر اساس گزارش‌ها در پی عملیات مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی موسوم به طوفان الاقصی، بیش از 1000 صهیونیست کشته، صدها نفر زخمی و صدها نفر دیگر از آنان اسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرد که آنچه رخ داد بی‌سابقه بود. رژیم صهیونیستی هم حملات هوایی گسترده را به غزه انجام داد که در نتیجه آن صدها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. در برنامه این هفته کنکاش به چگونگی عملیات طوفان الاقصی، نتایج و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم کامبخش نکویی، سید رضا میرطاهر و محمد هاشم عصمت اللهی هم استفاده می‌کنیم. از کامبخش نکویی، کارشناس سیاسی افغان و استاد دانشگاه در کابل پرسیدم چرا بار دیگر رژیم صهیونیستی از مدتی قبل اقدام به حملاتی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین کرد، اقدامی که منجر به پاسخ سخت مجاهدان فلسطینی در عملیات طوفان الاقصی شد و اینکه سرانجام این جنگ چگونه خواهد بود.
جهان در یک وضعیت ناامنی قرار دارد و مداخلات فرسانوار ایالات متحده آمریکا در منطقه اوکراین و اندازه یک جنگ بسیار وحشتناکی در منطقه اوکراین و اون طرف هم روسیه و به همین ترتیب یک سری تحولاتی که ما در منطقه خاورمیانه داشتیم، یک سری نگرانی ها هم که درگیری های سالهای متمادی که ما از 2014 در ساحه حالا سوریه داشتیم که کماکان اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و ترکیه در منطقه خلاص سوریه اینها درگیری بودن. من فکر میکنم که جنبش های خودجوش و جنبش هایی که بیشتر به دنبال استقرار یک دولت منفرد در مبازه های خودشان هستن، از این نگران هستن که حالا اسرائیل بیشتر از این در جاهای دیگری و در مناطق دیگری در واقع پای بلند بکند و مداخله نظامی داشته باشد. این یک مسئله. مسئله دیگری هم از ایالات متحده آمریکا یک کلیتر دید بیشتر بحران سازی در منطقه خاورمیانه در پیش گرفته، به اضافه اینکه شما نشستهایی که حالا وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی در کابینه با چین به دنبال در واقع همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که سالهای متمادی ها با همدیگر مناسبت نداشتند، از این نگران بود که نشود چین با یک بازیگر قدرتمند در منطقه خاورمیانه که به لحاظ حالا سنتی پایگاه های استراتژیک آمریکا در منطقه قطر و عربستان سعودی و اینجا هسته جای آمریکا را بگیرد. از این لحاظ دیگر ما فکر میکنیم که هم جنبش های مقاومتی که در این منطقه هستند و به همین ترتیب آمریکایی ها و قهم کردن جنگ در این منطقه مسبب این شده که وضعیت منطقه را در واقع نگران بکنه.
از دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی هم پرسیدم عملیات طوفان الاقصی چه ویژگی هایی دارد که به عقیده بسیاری از کارشناسان یک عملیات بی سابقه علیه رژیم صهیونیستی به حساب می آید.
عملیات طوفان الاقصی که روز شنبه 7 اکتبر در واقع انجام گرفت، در نوع خودش یک تحول بی سابقه نظامی و به تبع سیاسی امنیتی در سطح فلسطین اشغالی و همچنین منطقه غرب آسیا محسوب میشه. دلیلش این است برای نخستین بار گروه های مقاومت فلسطینی توانستند عملیات هماهنگ هوایی، زمینی و دریایی رو علیه مواضع نظامی صهیونیست‌ها و حمله به 50 موضع نظامی رژیم صهیونیستی و شهرک‌های اطراف نوار غزه رو با موفقیت به اجرا بگذارند. به هر حال افراد و اعضای گروه‌های مقاومت فلسطینی توانستند در واقع بیش از مساحت خود نوار غزه رو آزادسازی کنند. خب در مقابل رژیم صهیونیستی در یک شوک کامل فرو رفت و به رغم اینکه کابینه فوق افراطی بنیامین نتانیاهو خیلی قبلا وعده داده بود که برخوردهای شدید با فلسطینیان خواهد کرد، اما کاملا مشخص بود که در ساعات اولیه وقوع این عملیات کاملا در شوک و انفعال فرو رفته و دچار سردرگمی شده. بعد از اونم همون گونه که انتظار میرفت متاسفانه رژیم صهیونیستی با اتکا به قدرت آتش خودش به نحو بسیار کور منطقه بسیار متراکم باریکه غزه رو و شهرهای اون رو هدف حملات سنگین هوایی قرار داد که متاسفانه باز هم طبق معمول باعث کشتار حجم زیادی از مردم مظلوم فلسطینی شده.
از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغان هم ارزیابیش را از عملیات طوفان الاقصا پرسیدم که توسط مجاهدین فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی صهیونیست نشین انجام شد و اینکه چه موارد ویژه‌ای را در آن مشاهده کردند.
حوادث چند روز اخیر در فلسطین اشغالی در غزه واقعا یک شوک بزرگ، یک زلزله بزرگ بر ارکان رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب صهیونیستی بود که با اینکه چندین نوبت رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب صهیونیستی در برابر جریان مقاومت متحمل خسارات شدید شده بودند، این بار در برابر جنگ‌های ترکیبی حماس، سازمان جهاد اسلامی، حزب الله لبنان و دیگر بخش‌ها متحمل سنگین‌ترین خسارات شد که این نکته برای من بسیار مهم است که توضیح بدم. در این حملات کوبنده نظامیان صهیونیسم و ویژه موساد غافلگیر شد و تلفات ارتش و پلیس اسرائیل در این حملات بسیار زیاد بود که بهت و حیرت همگان را در مقیاس منطقه و جهان برانگیخت. و چیزی جالبی که به نظر می رسد بیشترین حملات مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی انجام گرفت که دولت غاصب اسرائیل را زمین‌گیر کرد. بر اولین بار جریان مقاومت اسلامی فلسطین با استفاده از پاراگلایدرها در عمق سرزمین‌های اشغالی نفوذ کردند و چندین شهرک‌های صهیونیست نشین را در کنترل خود درآوردند. بر اولین بار با پرتاب بیش از 5000 موشک به داخل سرزمین‌های اشغالی و داخل سرزمین اشغال شده فلسطین، ناکارآمدی گنبد آهنین و قدرت نظامی و موشکی جریان مقاومت به نمایش داشته شد. با این طوفان الاقصا صفحه جدید پیشروی جریان مقاومت باز شد و مخصوصا جریان های مختلف در کنار هم در برابر آسیبان صهیونیستی قرار گرفت.
شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. عملیات طوفان الاقصا کشته‌ها، زخمی‌ها و اسرای زیادی را بر دولت افراطی بنیامین نتانیاهو تحمیل کرده. به این ترتیب آینده سیاسی دولت رژیم صهیونیستی بر ریاست نتانیاهو چگونه خواهد بود؟ نظر آقای نیکویی را در این زمینه بشنوید.
آقای نتانیاهو بیشتر از یک جریان رادیکال افراطی هست، کما این که تقریبا در حدود 4-5 ماه بود که تظاهرات سرسماور در منطقه اسرائیل بود و آقای نتانیاهو کماکان پایگاه همون مردمی و در واقع افکار آنها در خود اسرائیل از دست داده بود. ولی با این رویکرد در واقع آقای نتانیاهو میخواهد که با حملات شدید و خونین علیه فلسطین‌ها در اینجا دارد و کماکان میخواهد که حالا قربانی بیشتری بر مردم فلسطین وارد بکنه، یک اندازه افکار عامه در مورد بر محور خودش این یک مسئله. و از طرف دیگر اگر ما نگاه بکنیم، این حمله پتین جنبش حماس در واقع توانسته بود که یک اندازه این خیبت و صلابت و این فیگورهای اصلی که اسرائیل مدعی بود که ارتش بزرگ در منطقه خاورمیانه هست و هیچ نیروی دیگری در منطقه خاورمیانه نمیتوانست که نفوذ در این دستگاه اطلاعاتی و ارتش از اینها باشد، نشان داد که دستگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل این صلابت و حیبت که در واقع تعریف میشد بدون از دست داده. و در مجامع مدبینری هم حالا اون حیبت و صلابتش هم از بین رفته و متحدینش هم به این نتیجه رسیدن که اسرائیل چیزی نیست در واقع همین یک مرمی که در جاهای متفاوتی دست میزند.
صحنه هایی که از داخل سرزمین های صهیونیست نشین پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا به جهان مخابره شد، دیدگاه ها در خصوص ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر اشراف اطلاعاتی، نفوذ ناپذیری و شکست ناپذیری این رژیم را در سطح جهانی تغییر داد. تأثیرات این وضعیت بر جایگاه و روابط رژیم صهیونیستی چی خواهد بود؟ بشنوید که آقای میرطاهر در این زمینه چی نظری دارد؟
نکته ای که وجود داره این هست که برخی از ناظران از حمله طوفان اقصا به مسابقه 11 سپتامبر برای رژیم صهیونیستی یاد میکنن، به رغم این که رژیم صهیونیستی دارای دستگاه‌های قوی امنیت داخلی و امنیت خارجی هست و ادعا میکنه کوچکترین تحرکات رو زیر نظر داره، اما این که در مقابل این حملات به طور آشکار دچار وادادگی شده و صحنه‌های عجیبی آفریده شده از فرار شهرک نشینان از شهرک ها به سمت بیابان و اینها، این چیزیه که دیمنه و یا تصویر شکست ناپذیری اسرائیل رو هم در سطح داخل فلسطین اشغالی، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی به شدت خدشه وارد کرده. نکته دیگر هم این هستش که مسلماً این حقوق این عملیات بر روند روابط عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی تأثیر میگذاره و کما شاهد این بودیم حتی همون کشورهای مانند عربستان سعودی یا قطر و امثال اینها هم در بیانیه‌هایی که صادر کردن بر این نکته تاکید کردن که رژیم صهیونیستی با سیاست‌ها و اقداماتی که انجام داده مسبب اصلی وقوع این حمله هست.
صهیونیست‌ها طی روزهای گذشته بار دیگر غیر نظامیان فلسطینی را در نوار غزه مورد حملات شدید هوایی قرار دادند و مسیرهای آب، غذا و تجهیزات پزشکی را هم بر روی مردم غزه بستند. این اقدامات از چه جنبه‌هایی قابل ارزیابی و بررسی است؟ نظر آقای عصمت اللهی را بشنوید.
دولت فاسم اسرائیل برای این که یک توجیه داشته باشم یک را برش باقی مانده بود و اون معاصره غزه با وسیله آب و نان و غذای مردم و قطع برق و روح آوردن به تلفات ملکی و بمباران مناطق مسکونی، که این همه کارهایی که الان رژیم صهیونیستی و ارتش قاسب صهیونیست انجام میده همش برخلاف موازین حقوق بین المللی، برخلاف موازین حقوق جنگ اینا انجام میشه، اینا همه جنایات جنگی گفته میشن. و رئیس ارتش اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل که دستور داده که باید آب و نان و غذا و برق برای مردم نرسن، این خودش یک جنایت جنگی هست که مرتکب میشه. به هر حال من ضمن محکوم کردن این جنایات و حمایت خود و مردم نمایندگی از جامعه افغانی ما را از جریان مقاومت و پیروزی ها و شکست مفتزانه رژیم صهیونیستی در برابر حملات جریان مقاومت اعلام میکنیم. انشاءالله که بعد از 75 سال صفحه جدید فراروی ملت فلسطین باز شود و مردم به حقوق و به خواسته های از دست رفتهشان برسند.
عملیات طوفان الاقصا توسط جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس آغاز شده و این جنبش خواستار پیوستن دیگر گروه‌های مقاومت به این عملیات شده. به این ترتیب درگیری‌ها در روزهای آینده چگونه ممکن است رقم بخورد؟ بشنوید که آقای نیکویی در این مورد چی دیدگاهی دارد.
ما اولین حاضر جسمانی را در نگاه بکنیم، آنچه که حماس در واقع مطرح میگرد علیه اسرائیل مسلمان مطلق اسلامی هستند. راه دیگری ندارم کشورهای اسلامی و گروه های دیگری و جنبش های اسلامی که این موازی را در واقع مدعی شدند، کما این که برخی از کشورها را اعلامیه های متعدد از این حمله کماکان حمایت کردند، کما این که ما چند روز قبل افکار عامه ترکیه را دیدیم که مردم به خیابان آمدند و به نحو سیاست های همگرایی و همکاری اردوغان نسبت به اسرائیل را تشدید کردند و ترک‌ها یا آقای اردوغان دیگر راه دیگری ندارد که بر اساس موازی گفتمان اسلامی این رویکردی حماس را در نظر بگیرد و دلیل اینکه افکاری حماس بیشتر در محور جنبش حماس و اینها میچرخد. حتی اون ترک‌ها هم تقدیم میکردن سیاست همکاری و سیاست نزدیک به اسرائیل آقای اردوغان را. از این راه دیگر هم در سطح خاورمیانه و هم در درون فلسطین بسیاری از گروه‌های دیگر ناگزیر هستند که در سمپاتی حماس علیه در واقع اسرائیل اینا موازی بگیرن، راه دیگری ندارن. چون از کاریامه بسیار بسیار هم شدید است و به نحو تغییر خود به نفع جنبش حماس.
با اتفاقات جدید و شدت یافتن حملات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی، تنگتر کردن حلقه محاصره آنان و نقض آشکار حقوق بشر، آیا تغییراتی در مواضع حامیان رژیم صهیونیستی و به ویژه غربی ها قابل مشاهده است؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
حامیان سنتی رژیم صهیونیستی هم از غربی ها به ویژه آمریکا همون موضع قبلی خودشون مبنی بر حمایت کامل از رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن و آمریکایی ها یعنی دولت بایدن اعلام کرد که 400 میلیون دلار کمک فوری تسلیحاتی در اختیار اسرائیل قرار خواهد. به هر حال واقعیتی که قابل کتمان نیست این هست که عملیات طوفان الاقصا معادلات قبلی رو تغییر داده و پیشبینی میکنم علاوه بر این که وقوع این حمله باعث تغییرات اساسی و عمده‌ای در سیاست داخلی اسرائیل خواهد شد و به احتمال قوی نتانیاهو موضعش و موقعیتش به شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در سوی دیگر هم کشورهای عربی به ویژه ناچار خواهند بود که به این معادلات جدید توجه کنند و به ویژه در بحث عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تجدید نظرهای اساسی صورت بدن.
طی روزهای گذشته شاهد حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به خبرنگاران فلسطینی بودیم که چندین تن از آنان به شهادت رسیدند. اهداف این رژیم از حملات به خبرنگاران چیست؟ بشنوید که آقای عصمت اللهی چی دیدگاهی در این خصوص دارد.
بر اولین بار بود که نقش خبرنگاران، نقش ژورنالیست‌ها، نقش منابع رسانه‌ای فلسطین و دیگر رسانه‌ها نقش بسیار میدانی خوبی داشتند و حوادث روزهای اخیر به شایستگی انعکاس داشت و برای اینکه این حقایق به گوش جهانیان نرسند، رژیم غاصب اسرائیل یک راه داشت که این خبرنگارا را خفه بکنند و بکشند و تا صدای مظلومیت مردم فلسطین و صدای پیروزی های جریان مقاومت هم به گوش نرسد. بنابراین صهیونیست ها در عرصه رسانه هم شکست خوردن و در عرصه رسانه نتوانستن اون سانسور لازم را اعمال بکنن. بنابراین رو آوردن به شهادت و کشتن خبرنگارا و ژورنالیست ها. دو طیفی از رسانه را در قضای فلسطین داریم. یک رسانه هایی که وابسته به جریان مقاومت است، حامی ملت مظلوم فلسطین است، حامی جریان مقاومت است، که این رسانه ها برای پوشش خبری، برای انعکاس رویدادهای واقعی و عینی این حوادث اینا سهم و سزا دارند. طیف دومی از رسانه‌هایی است که حامی دولت غاصب اسرائیل است، رسانه‌های آمریکایی است، انگلیسی است و صهیونیستی است. اینا به هیچ عنوان نمی‌خواهند که حقایقی که به نفع ملت فلسطین باشه و حقایقی که رویدادهایی که بر ضرر خود اسرائیل باشه اینا انعکاس پیدا بکنند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدای بی همتا. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز گنج سعادت و فراز دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. از اینکه در این برنامه همراه ما هستید از تک تک شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، در میان انبیای الهی تنها پیامبر اسلام است که خط سیر زندگی آن حضرت همراه با جزئیات به تفصیل در تاریخ ثبت و ضبط شده است و گواهی همه محققان با انصاف و تاریخدان در سراسر زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی نقطه تیره مشاهده نمی شود. با آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوران قبل از بعثت را در بین ملتی جاهل و بدکردار سپری کرد، ولی هیچ گونه سنخیتی میان او و جامعه‌ای که در آن میزیست وجود نداشت. آنچه در وی مشهود بود، راستی، صداقت، امانتداری و عدالت‌خواهی بود. حسن خلق و مهرورزی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دردمندان و ضعیفان زبانزد همگان بود. سخنانش پرمغز و حکیمانه و از عقل و تدبیری کامل برخوردار بود. حال در برنامه امروز به نقل فرازی از دوران جوانی آن حضرت می‌پردازیم. سالها از آخرین سفر تجاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سرزمین شام می گذشت. او اینک جوانی برومند شده بود. در آن سالها زندگی عمویش ابو طالب به سختی می گذشت. ابو طالب 5 فرزند داشت و محمد می کوشید به هر طریق ممکن او را یاری کند. لذا گاه گوسفندان وی را برای چرا و صحرا می برد. او در همه حال به ویژه زمانی که گوسفندان را به صحرا می برد و تنها بود می اندیشید. او با تأمل در نظام شگفتانگیز هستی دست آفریدگاری را مشاهده می کرد که بر صفحه کتاب طبیعت هنرمندانه قلم زده است. سکوت و آرامش دشت و صحرا برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاذبه‌ای خاص داشت. آسمان پرستاره و اسرارآمیز صحرا در شب محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سخت مجذوب خود می کرد. او آسمان را به خصوص در شبها بسیار دوست می داشت. با خود می گفت بدون شک این آسمان با عظمت و ستارگان زیبا برای هدفی معین آفریده شدند. براستی تنها خدای قادر حکیم و بی همتاست که می تواند این جهان پهناور را با این همه نظم و زیبایی حیرت انگیزش بیافریند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت های حجت الاسلام عباسی، کارشناس برنامه را.
می‌فرماید در آخر سوره مبارکه توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف
رحیم.
پیامبر، چهار تا ویژگیش در این آیه ذکر شده. یکی این که سختی‌های شما برای او سخته. پیامبر عزیز علیه ما عنتم، برای او سخت بود سختی های مردم. این یک خصوصی، واقعا غمخوار بود پیامبر. حریص علیکم، دوستاش همه رو هدایت میکنه. حریص بود بر این که مردم، حرص صفت خوبی نیست، اما حرص در بعضی از امور، حرص برای هدایت مردم، خواست جانش رو بده برای این که مردم هدایت بشه. لعلک باخ اون نفسه که علا ان لا یؤمنو به هادل حدیث اصفا، اول سوره مبارکه کهف، تو جانتو داری میدی خودتو هلاک میکنی که اینا مؤمن نمیشن. حریص بود به هدایت مردم و سعادت مردم. نسبت به مؤمنین رأفت داشت و رحمت، هم مهربان بود هم رؤوف. این دوتا خصلت دیگر از اوصاف رسول خدا، که این دوتا خصلت از خصلت‌های حضرت حقه، هم رأفت و هم رحمت. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. الله 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 الله
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که مراحل رشد و نمو را سپری کرد و به کمال رسید، همواره به خدا و این جهان پهناور می اندیشید. در کنار آن، ناسازگاری او با فرهنگ و باورهای منحط جاهلی از عواملی بود که او را به غار حرا بر فراز کوه نور می کشند تا در آن خلوتگاه بدور از غوغای شهر و راز و نیاز با پروردگار هستی بپردازد. غار حرا مونس دلتنگی ها و تنهایی های محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. راه کوه تا رسیدن به غار حرا ناهموار و سنگلاخ بود، اما پیمودن این مسیر برای جوانی چون محمد که بارها آن را طی کرده بود چندان دشوار به نظر نمی رسید. سال یک ماه به غار حرا می رفت. محمد به این مکان دلبستگی زیادی داشت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا از تاریکی شب و سکوت نهایت استفاده را می کرد. او در آنجا به عبادت و نیایش پروردگار می پرداخت و دلش را به نور ایمان و معرفت روشن می ساخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه ساعتها در حرا رو به مکه می نشست و از شکاف غار به کوچه ها و خانه های شهر چشم می دوخت. و مردم شهر و مناسبات و سنت های جاهلی مرسوم در بین آنها و فسادی که در آن گرفتار بودند می اندیشید. او مکه را بسیار دوست می داشت، اما آداب و رسوم غلط جاهلی دل و روحش را به شدت می آزرد. او از جنگ های قبیله ای، پرستش بت‌ها، زنده به گور کردن دختران و به بند کشیدن مظلومان رنجیده خاطر و اندوهناک بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آرزو می کرد ای کاش روزی برسد که اوضاع مکه دگرگون شده و در آن از چنین وقایعی که چهره بشریت را زشت و مکدر می سازد خبری نباشد. او از همه آلودگی های محیط مکه برکنار بود. در مجالس بزم و خوشگذرانی آنان شرکت نمی جست. بت‌ها را دشمن می داشت و آداب و رسوم جاهلی را مردود می شمرد. در چهره آرام و مهربانش عشق به حق موج می زد و از شرک و گمراهی قوم خردباخته خود که سر بر آستان بت‌ها می نهادند به شدت رنج می کشید. دلی پاک، فکری درخشان و ضمیری آسمانی داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان، دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
جان که می روی از باغ سار ما، از بس گل بگو تو به پیش بهار ما. از او سوال کن که بهارا چه می کنی با قلب های یخ زده در روزگار ما. بنامه تو آغاز میکنیم ای به ما از رگ گردن نزدیکتر. سلام یاران، درود همراهان. خدا را شکر که هستین، خدا را شکر که برنامه خودتان همراهی میکنین. با هوای نواحی دلهایتان آفتابی و همراه عشق و محبت میخواییم زمینهایتان آرام آرام. من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبایت تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر همکاران گزارشگر مام که هستن. و امروز در یک پنجشنبه بارانی و نسبتاً سرد در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نام از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم، خودشم خدمت عرض بکنم فعلانی که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم، ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.
همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خود دلم پیش توه، همیشه هوا